چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحریری و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را این نوبت من عبدالقیوم قیومزاد گردانندگی میکنم. در آغاز توجه کنید به عناوین مطالبی برنامه امروزه. در آذربایجان برای ادامه حاکمیت سلالوی علیوف ها هیچ مانعی حقوقی باقی نماند. رستم امام‌علی راه به سوی سیاست های بزرگ زیر هدایت پدر. سفر ریچارد باوچر یاور وزیر امور خارجه آمریکا به تاجیکستان و تفاوت مناسبات تاجیکستان و همسایه ها با ناتو در مسئله افغانستان. و در گذشت طاهر عبدالجبار مؤسس نخستین جنبش آزادی خواهی موسوم بر رستاخیز و از پایه‌گذاران حرکت استقلال طلبی تاجیک. در ماه مارس ساکنان آذربایجان در یک نظرخواهی عمومی مردمی یکی از اصل و پایه‌های عمده نظام دموکراتی محدودیت زمان ریاست جمهوری برای یک نفر را از بین بردند. البته این یک تصمیم و اقدام تازه در پهنای شوروی پیشی نیست که حاکمان با این یا آن وسیله تلاش میکنند زمان حاکمیت و سر چوکی قدرت باقی ماندن خود را تمدید و هرچی بیشتر طولانی کنند. برخی از رؤسای جمهوری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز با وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی فرصت دوران ریاست خود را بیشتر کردند. اما در حالی که پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف در پی بنیاد سلاله حکمران می باشد، حداقل یک شبکه مدنی باور دارد که آذربایجان در نهایت امر اصلاحات سیاسی را پشت سر خواهد کرد. موضوع را همکارم اسکندر خواجه میرزاده ادامه می دهد.
ساکنان آذربایجان با عکس‌های پرزیدنت این کشور الهام علیف و پدر او رئیس جمهوری سابق آذربایجان حیدر علیف در لوحه‌های بزرگ خیابان‌های اساسی شهرهای آذری عادت کردند. ولی اخیراً در بعضی جایها عکس الهام علیف و پدر او شادروان حیدر علیف همراه با عکس پسر پرزیدنت آذری حیدر دو نصب شده، زیر آن نوشتند گذشته، امروز و آینده آذربایجان صاحب استقلال. ماه مارس آذربایجان در یک نظرخواهی کنستیتوسیونی محدودیت دو دوره پی در پی ریاست جمهوری از جانب یک نفر را لغو نمود. از این رو بعضی شارحان با اشاره به این شعار ابراز داشتند که الهام علیوی 47 ساله تصمیم گرفته است 10 ساله ها ریاست جمهوری نموده، سپس کرسی پرزیدنتی را به پسرش میراث ماند. امین ملی، یک فعال آذری که به نظرخواهی اخیر مخالفت داشته است، در شهر نیویورک گفت:
The Constitutional Court gave its legal
opinion. دادگاه قانونی اساسی در زادروز الهام علیف 24 دکمبر سال 2008 نظرخواهی لغو محدودیت دو دوره ریاست جمهوری را تصدیق کرد. رمز دیگری که به من خوش آمد این بود که رفراندوم را 18 مارس سال 2009 در روز بین المللی محبوسان سیاسی دایر نمودند.
ملی که در گذشته مشاور شورای اروپا در امور حقوق بشر بوده است، سال 2005 شبکه را زیر نام آن یعنی لحظه تأسیس داد. دانشجویان و متخصصان جوان شامل این شبکه شده در موضوعهای مختلف سیاسی و اجتماعی تبادل نظر می کنند. سازمان آن در سامانه های گوناگون اینترنتی از 400 تا 2000 نفر را گردی هم آورده است که از اصلاحات سیاسی در آذربایجان پشتیبانی می کنند. ولی استاد سیاست در دانشگاه کلمبیا شهر نیویورک لینکل میچل می گوید که در آذربایجان شبکه اینترنتی رشدی نظررس ندارد و از این رو نمی توان تخمین کرد که به همین زودی ها سازمان آن پایه مستحکم اجتماعی پیدا می کند. در عین زمان میچل می افزاید:
قرار معلوم در کشورهای شبیه آذربایجان با واسطه یوتیوب پیدا نمودن زمینه مستحکم اجتماعی امکان ندارد، اما از طرف دیگر به فکر من تاثیر این قبیل جنبش ها پیدایش سرمایه اجتماعی کمیاب در آذربایجان بر این کشور هاست. ببینید اسنای حرکت به سمت دموکراسی در کشورهای منطقه عدم موجودیت سرمایه اجتماعی باعث گردید که تا هنوز رویدادهای غیر قابل پیش بینی روی می دهند. اگر باور نکنید ببینید که وضع در گرجستان چگونه است.
پروفسور میچل یادآور شد که در آذربایجان در برابر لغو محدودیت ریاست جمهوری، حبس دیگراندیشان، تعقیب مخالفین سیاسی و منع پخش برنامه‌های رسانه‌های خارجی با وقوع پیوسته است. ولی امین ملی میگوید اگر در خود آذربایجان امکان ابراز نظر مخالف امکان نداشته باشد، آنها با استفاده از فناوری‌های معاصر پیام خود را از خارج ارسال خواهند کرد. ملی اضافه می‌کند:
If there is no freedom of press, we are creating mobile TV.
اگر مطبوعاتی آزاد نباشد، ما پیاممان را با واسطه تلویزیونی سیار و اینترنت می‌رسانیم. اگر اجازه تشکیل اعتراض در باکو نباشد، ما در نیویورک راهپیمایی اعتراضی تشکیل می‌کنیم. اگر کسی پیدا نشود که به حکومت تغییر نظام معارف، نظام اقتصاد و نظام سیاسی را مطرح نماید، ما پیش برآمده چنین تشبث در میان خواهیم گذاشت.
Economic policies, political system. We do want to come up with those suggestions.
در همین حال سازمان آن در بعضی ساحه‌ها با حکومت آذربایجان همکاری تشکیل کرده است. با کمک این شبکه تقریباً 5000 دانشجوی آذری امکان تحصیل در خارج را پیدا کردند. سرمایه‌گذاری این لایحه را حکومت آذربایجان بر دوش گرفت. سازمان آن هدف دارد که در مرحله نوبتی 2 میلیون آذربایجانی مقیم کشورهای مختلف را جمع نموده، توجه آنها را به جلوگیری از راه اندازی حکومت خودکامه در آذربایجان جلب نماید.
آغاز حاکمیت سلالوی علیف ها در آذربایجان، گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده را میشنیدید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در همین حال در تاجیکستان نیز نشانه های برای زمینه گذاری به شکل ریاست یا حاکمیت سلالوی و یا به حاکمیت خانوادگی تبدیل دادن قدرت سیاسی به مشاهده می رسد. با برگزاری یک انجمن غیر نوبتی اتفاق جوانان تاجیکستان، رستم امامعلی پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را به حیث معاون رئیس پذیرفت. این انتخاب در رسانه‌ها و محافل سیاسی کشور باعث حرف و هیجای زیاد شد. به اعتقاد بیشتری کارشناسان، انتصاب رستم به این وظیفه که یک مسئولیت جمعیتی است، با هدف وارد کردن او به سیاست صورت گرفته است و البته بدون رضایت پدرش این کار امکان پذیر نمی باشد. آیا این انتخاب شرایط و امکانات را برای به صحنه بزرگ سیاسی وارد شدن رستم مساعد خواهد کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما مؤمن احمدی از شهر دوشنبه.
برگزاری انجمن غیر نوبتی اتفاق جوانان تاجیکستان و انتخاب رستم پسر بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان به مقام معاون اول رئیس این سازمان را رسانه‌ها و محافل آغاز بر راه سیاست عنوان کردند. با توجه به آنکه سازمان جوانان سابق در گذشته کامسومل یک مکتب آماده سازی کادرها بود، بیشتری کارشناسان بر این نکته تاکید میکنند و در صحافت رسانه‌های چاپ دوشنبه نیز این انتخاب با همین مضمون، یعنی راه به سوی سیاست بزرگ، قلمداد شده است. در همین ضمن دلیر غفران، خبرنگاری هفتنامه روس زبانی از پیلوس و مؤلف مقاله رستم امام‌علی نخستین قدم در سیاست، میگوید پس از تحقیق و مشاهده ها به خلاصه رسیده است که انتخاب معاون اتفاق جوانان تاجیکستان عادی نیست، ولی وی میگوید نتیجه این انتخاب را وقت معین خواهد کرد.
در خود همان اجلاسی هم ما اشتراک داشتیم. مناسبت مقامات با شخصیت همین جوان که خیلی جوان است و حالا در علاهیدگی به طور مستقلانه مثلا کاری را انجام نداده است، همون گونه بود که این علاکای در همون یک زینه قرار دارد که برای وی یک حقی مثلا به نهایت علاکای قائل شده اند. و من فکر میکنم که با استفاده همین شاید از آبروی پدر باشد که مثلا او علاکای در همین صحنه پا گذاشت و مین بعد مثلا وقت زیاد است و در سیاست این گونه مدت مثلا 13-14 سال را پیش بینی کردن، یک نام شاید از امکان بیرون باشد.
اما در همین حال کارشناسان میگویند چون این انتخابی غیر منتظره به هدف نیست. از جمله شاکر جان حکیموف، یک کارشناس مستقل، میگوید از زاویه آنه که اتفاق جوانان تاجیکستان میانی تمامی سازمان های جوانان یگانه سازمانی دارای حق پیشبری نامزد به وظیفه پرزیدنتی است، تخمینی وارد شدن فرزند پرزیدنت به سیاست بزرگ بیشتر به حقیقت نزدیکی دارد. آقای حکیموف در بستگی به این موضوع افزود:
یعنی هدف انتخاب شدن فرزند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون معاون رئیس که این سازمان جوانان وابستگی این سازمان از حزب خلق دموکراسی و حکومت تاجیکستان زیادتر میکند، زیرا که رئیس سازمان همزمان رئیس کمیته کار با جوانان توریسم و ورزش نزد حکومت تاجیکستان است. یعنی هم وظیفه دولتی دارد و هم وظیفه جمعیتی.
اما مسئولین کمیته کار با جوانان شهر دوشنبه ضمن انتخاب رستم امام‌علی اظهار داشتند که این انتخاب مقرر است و هیچ اهداف بزرگتری در پی ندارد. دلشاد قربانوف رئیس سازمان جوانان دوشنبه میگوید کاری اتفاقی جوانان سالهای اخیر با مشکل روبرو بود و آنها برای بهبودی کار خواستند از آب روی رستم امام‌علی استفاده کنند، با این دلیل که رستم در این سمت در مثال سرپرستی دسته فوتبال استقلال تجربه غنی دارد. و این چنین گفت:
من فکر میکنم که از اعتبار و نفوذ رستم امام‌علی میتوان برای پیشبرد و عموما باز هم جدیتر مناسبت شدن به این اتفاق، به این اتحاد جمعیتی میتوان استفاده لازمی و استفاده ضروری و سری وقتی را برد.
هرچند مسئولین کمیته کار با جوانان این نکته نظرها را رد میکنند، اما آرزوی حمید یک کارشناس دیگر میگوید در کشورهای آسیایی به مقامهای بلند آوردن فرزندان سرانی دولت ها و بدین وسیله جایگزینی پدران خیش نمودنی آنها یک امر طبیعی است. آرزوی حمید افزود:
می توان آن را انتظار داشت که این قدم های نخستین با عرصه سیاست بزرگتره، یعنی ممکن است در آینده در چنین در نظر داشته شده باشد که قدم به قدم زینه به زینه رستم رحمان با منصب پرزیدنتی به منصب نو رو بیارد و پدر خود را در این مورد بیارد. واقعا که این چیز به طریقیت مردم آسیا بسیار خاص است. می توان مثال های گوناگون این مورد آورد که سیاستمداران بزرگ در حالی که خودشان مثلا بر رکوع می روند قربان خود را به مسند اول آماده می سازند.
تا به این وظیفه انتخاب شدن رستم امام‌علی را همچون سرپرست و بازینگر دسته فوتبال استقلال می شناختند. با این وجود که ضمن انتخاب او روز 19 اپریل گفته شد که او قبلا در کمیته اموال دولتی و سرمایه‌گذاری به حیث خادم فعالیت داشته است. رستم پسر بزرگ امام‌علی رحمان 22 سال داشته در سال 2008 رشته اقتصادی بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم نموده است و حال حاضر شنونده آزادی دانشگاه دولتی مسکو با نام لومونوسوف است. از جانب دیگر رستم امام‌علی فرزند دوم پرزیدنت تاجیکستان است که با کرسی رسمی می نشیند. دو سال قبل آزاده امام‌علی دختر پرزیدنت رهبر اداره کنسولی وزارت خارجه تاجیکستان تعیین شد. رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان در مجموع 9 فرزند، 7 دختر و 2 پسر دارد. مومین احمدی برای مجله چشم‌انداز رادیوی آزادی.
رستم امام‌علی و امکانات ورود او به سیاست کلان.
مجله چشم‌انداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشم‌انداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
در دیدار و ملاقات ریچارد باوچر، یاوری وزیر امور خارجه امریکا با پرزیدنت تاجیکستان، وضع فعلی افغانستان و امکانات استفاده از راه زمین و حریم هوایی تاجیکستان برای انتقال کالا و اموال غیر نظامی این کشور و نیز کشورهای عضو ناتو به افغانستان از مسائل عمده قرار گرفته است. هر دو جانب اظهار داشتند که در صدد امضای یک سازشنامه در این مسئله می باشند. اما یک نکته ای که موقع تاجیکستان را از کشورهای دیگری منطقه و از جمله قرغیزستان فرق می‌گذارد این است که مقامات تاجیکستان برای امنیت در افغانستان موضع مالی یا پول را با همتایان خود در آمریکا در جای اول نمی‌گذارند، زیرا مقامات تاجیکستان خود منفعت دارند که هر چه زودتر در افغانستان که با تاجیکستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد امنیت استوار شود. نتایج سفر ریچارد باوچر به تاجیکستان را در یک گزارش همکارم کیومرسی اتو خلاصه کرده است.
ریچارد باوچری یاوری وزیر امور خارجه آمریکا که سفرش به دوشنبه را نتیجه گیری میکرد از تاجیکستان به عنوان همکاری مهم ایالات متحده در حل مسائل افغانستان نام برد و گفت تکیه آمریکا به تاجیکستان در حالی است که تاجیکستان نه تنها در مرز با افغانستان قرار دارد بلکه منافع دو جانبه درباره ثبات افغانستان آنها را به هم نزدیکتر میسازد. کارشناسان هم این نظر باوچری را صرف نظر نمیکنند. آنها نیز میگویند مقامات تاجیکستان در قیاس با همتایانشان در کشورهای دیگر منطقه منافع امنیتی را از منافع مالی و تجارتی با آمریکا در مورد افغانستان برتریت میبخشند. با این همه اعتماد به تاجیکستان و مهمیت آن در منطقه، اما ریچارد باوچر احتمال تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در قلمرو کشور را رد کرد و گفت آمریکا حالا 6 ماه دیگر در اختیار دارد که با مقامات قرغیزستان درباره حضور نظامیانش در پایگاه منس صحبت کند و یا اقلا راههای دیگر عملی سازی اهدافش در افغانستان را جویا شود. جناب باوچر میگوید ما الटरनेटیوی منس را جستجو نمیکنیم، چرا که ما میدونیم که عملیات مختلف را با راههای مختلف میتوانیم به انجام رسانیم. ما هنوز فرصت داریم که امکانات های تازه را در این مورد پیدا نماییم. یاوری وزیر امور بیرونی آمریکا با اشاره به گفت و شنید هایش با مقامات تاجیکستان تاکید کرد که انتقال مواد و کالای غیر نظامی آمریکا و ناتو طریق تاجیکستان به افغانستان در طول بیشتر از 2 ماه دیگر آغاز خواهند یافت. اما وی در صحبتش با خبرنگاران قرارداد کتبی برای انتقال مال و کالای غیر نظامی آمریکا و ناتو به افغانستان طریق تاجیکستان را ضرور ندانست. همچنین شرح نداد که عهده‌داری طرف‌ها در اجرای این سازش از چی ها عبارت خواهد بود. هنوز پیش از سفر باوچر به دوشنبه مقامات تاجیکستان همزمان با مسکو و تاشکند گفته بودند که به انتقال مواد و کالای غیر نظامی به افغانستان از طریق قلمرو تاجیکستان مخالف نیستند. جناب باوچر میگوید این مال و کالا میتواند توسط هر کشوری که راه آهن و راه ماشینگر تا به افغانستان دارد فرستاده میشود. از این رو هر کشور منطقه میتواند در انتقال مال و کالا به ما کمک کند و ما با چند از آنها در این باره به توافق هم رسیدیم. اما فکر میکنم مهمترین راه آن خواهد بود که از جهت مالی موافق آید. جناب باوچر در این صحبتش نتیجه بازرسان بانک ملی را هم صرف نظر نکرد و گفت که از این نتیجه کشورش به شدت نگران است. با وجود آن که به گفته او این گونه بازرسی ها نمیتوانند رشته کمک های پیوسته آمریکا به تاجیکستان را کنند، اما میتوانند به جلب سرمایه‌گذاری به کشور کمبغل چون تاجیکستان ضربه زنند. جناب باوچر در این سفرش همچنین با رهبران 3 حزب به اصطلاح مخالف تاجیکستان، حزب دموکرات، حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلامی دیدار و گفتگو انجام داده است. رحمت الله ظاهیروف رهبری سوسیال دموکرات های تاجیکستان میگوید که در این دیدار با جناب باوچر وی درباره مشکل اجتماعی، قانونی انتخابات و اصلاحات سیاسی در کشور بحث کرده است و محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که او با باوچر نه تنها مسائل داخلی تاجیکستان بلکه مسائل منطقه را نیز مطرح کرده و گفته است که دیگر ساکنان منطقه تقریبا رمانتیزم بنیاد دموکراسی با پشتیبانی آمریکا را فراموش کردند. به اشاره کبیری دموکراسی، آزادی بیان و حقوق انسان از پیشنگ هایی هستند که امریکا در صورت ضروری استفاده میکند و اگر حکومت ها منافع آنها را دنبال کنند از این همه چشم میپوشد.
تا همان حدی از اون ریچگ ها از این فیشنگ ها استفاده میبرند تا اینکه این نظام ها را مجبور کنند که طبق سیاست آنها عمل کنند و هر زمانی که آنها عمل کردند این شعارها دیگر دیوم درجه میشوند و یا اصلا فراموش میگردند و هر نظامی که طبق خواسته آنها عمل نکرد حتما مسئله حقوق انسان دموکراسی در جای اول میبرد و این نظام ها را شروع میکنند به گناهکار کردن و حتی با سرنگون کردن و سرکوب کردن. ولی اگر که این نظام چقدر دیکتاتوری و خودکامانه باشد ولی طبق خواسته و برنامه آنها عمل کند، میبینید که به یک نوع سازشکارانه مناسبت میکنند.
با این همه گفتگوزار آمریکا در شمار کشورهای کمک کننده به تاجیکستان در جای اول قرار دارد و هم دولت تاجیکستان و هم مقامات آمریکا مطمئن هستند که در آینده نزدیک همکاری و روابط میان این دو کشور باز هم گسترش خواهد یافت.
نتایج دیدار ریچارد باوچر یاوری وزیر امور خارجه آمریکا در تاجیکستان، گزارش کیومرسی عطا را میشنیدید. در آغاز این هفته انقترش در روز سه‌شنبه 21 اپریل دل طاهر عبدجبار از سرآمدان حرکت های استقلال طلبی در تاجیکستان و مؤلف نخستین طرح اعلامیه استقلالیت تاجیکستان از تپیدن باز ماند. خبر در گذشت او بلا فاصله جامعه تاجیکستان را فرا گرفت و واکنش های زیادی را به بار آورد. همراهان او در حرکت های آزادی خواهی در شورای عالی تاجیکستان که طاهر عبدالجبار در سالهای 1990-1995 وکیل بود میگویند در واقع آقای عبدالجبار یک شخصیت استثنایی در تاریخ تاجیکستان بوده است. همکارمان رحمت کریمی دولت نگاهی دارد و راه پیموده طاهر عبدالجبار که با پاره از ثبت صدای خودی استاد شروع می شود.
آخرین سالهای 80 اول سال 90 روشنفکران اصلا از سطح محدود محل بیرون شده بودن و منافع عمومی تمام تاجیکستان و تمام ملت اونا افاده می کردن و می خواستن که دیگر گونه ها بشود، منتها اونایی که به سر قدرت بودن بسیارشان درک این چیز نداشتن، دیگرشان توانش نداشتن و خواهشش هم نداشتن. بدبختی در این بود حکومت عقب مانده تر از توده ها بود، یعنی اگر در تاجیکستان حکومت می بود هیچگاه یگان حادثه بدی در تاجیکستان صورت نمی گرفت.
طاهر عبدالجبار رهبری حرکت استقلال طلبی در تاجیکستان بود که در 3 سال پیش ضمن صحبت با رادیوی آزادی خاطرات خود از زمان مبارزه های استقلال طلبی را بازگو میکرد. در گذشت طاهر عبدالجبار رهبری جنبش استقلال خواهی تاجیکستان و رئیس سازمان مردمی رستاخیز قبل از ظهر روز سه‌شنبه جامعه تاجیکستان را لحظه تکان داد و سکوت بخشید. طاهر عبدالجبار یک دانشمند و روشنفکر بی‌نظیر تاجیک بود که با محض فرارسیدن امکان مبارزه های استقلال طلبی و آزادی خواهی در میانه های سالهای 80 عصر گذشته با غلغله و صلابت خاصی که مانند خود را نداشت وارد صحنه فرهنگی و بعداً سیاست تاجیکستان شد. موج آزادی خواهی و حرکت روشنفکری تاجیکستان در این ایام سازمان مردمی رستاخیز را به میان آورد. این سازمان اصلاً از استادان دانشگاه ها و فرهنگیان تاجیک عبارت بود. بازار صابر، محمد جان شکوری، ساتیم اولوغزاده و اکبر تورسون و سایر دانشمندان تاجیک از مؤسسان سازمان رستاخیز بودند و طاهر عبدالجبار رهبری این سازمان را بردوش گرفت. این سازمان یک هدف عمده داشت و آن هم استقلال تاجیکستان. اما در سال 1989 و ابتدای سال 90 به محض بیشتر مردمی شدن و محبوبیت کسب کردن این جنبش دستگاه امنیت شوروی پیشین در پی بدنام کردن این سازمان و رهبران دانشمندیان شد. این بود که برخی از دانشمندان تحت فشار کگبی اسیسر از رستاخیز اندک کنار رفتند. ولی با وجود این در انتخابات پارلمانی سال 1990 طاهر عبدالجبار توانست با شکست دادن رقیبان خود و آن هم یک منشی حزب کمونیست و دیگر دادستان به پارلمان راه یابد و از آن زمان مرحله دوم فعالیت و زندگی طاهر عبدالجبار آغاز شد. در 24 آگوست سال 1990 او به پارلمان تاجیکستان طرح اعلامیه استقلالیت را پیشنهاد کرد. پارلمان آن زمان به این طرح طاهر عبدالجبار 100% رأی مخالف داد. اما بعد یک سال وقت تبادلات دولتی در سطح شوروی پیش آمد و دیگر جماهیر استقلال خود را اعلان کردند، همین پارلمان نیز راه دیگر جز قبول پیشنهاد استقلال نداشت. در گذشت طاهر عبدالجبار را خاصه همصفان و همراهانش در جنبش های آزادی خواهی با تأسف زیاد دریافت. حاجی اکبر تورجانزاده قاضی سابق مسلمانان تاجیکستان که همراه طاهر عبدالجبار وکیل مردمی در آخرین دعوت شورای عالی تاجیکستان بود میگوید:
باید اندوه خبر گذشت برادر گرامی خدا رحمت طاهر عبدالجبار رو شنیدم که یک تکان عظیمی برای من است. از نزدیک باشان شناسیدم که چقدر دلسوزی برای ملت دارد، برای خودشناسی ملت دارد. اولین بار این اعلامیه استقلال تاجیکستان هم همون وقت نوشته بود. بعد از حادثه های این جنگ داخلی که تحمیلی بالا من بار شد و در سالهای هجرت یک جا در تهران بودیم، اگرچندی که رسمان اعضای اتحادی اپوزیسیون نبودن، اما همیشه در مشورت ها و در نشست ها برای ایجاد رای حل و آشتی ملی مشورت های مفید می دادن. به هر حال با یک دو سخن می تانم گویم که انسانی نهایت هم فاضل بودن، عالم بودن، خوش اخلاق بودن، با تواضع بودن، نشانهای انسانی نیک خدا براش ارزانی داشته بود.
طاهر عبدالجبار بعد اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان در خوجند که مرحله دیگری از جنگ داخلی به دنبال آن آتش گرفت تاجیکستان را ترک گفت و مدت در مسکو، تهران و سپس بیشکک به سر می برد و در این مدت به اتحاد مخالفین مصالح دولت نیز نپیوست و به کار مطالعه و تدریس در دانشگاه مشغول بود، اما هرگز نسبت به سرنوشت این ملت بی‌طرف نبوده است. حیدرشاه اکبروف وکیل شورای عالی تاجیکستان دعوت 12 و وزیر کشاورزی در حکومت مراسای ملی در سال 1992 که 10 سال مهاجرت در بیشکک را با طاهری عبدالجبار به سر برده است میگوید او به علاوه یک مبارز یک دانشمند و روشنفکری بی‌نظیر بوده است که می‌سازد در گذشتش را به همه آنهایی که به استقلال تاجیکستان اعتقاد دارند تسلیت گفت.
میخوام تسلیتی بگویم به همه مردم تاجیکستان، تسلیت برای خاطر این استاد که واقعا یک نعمت بزرگی بود برای مردم تاجیکستان. در استاد یک شخصیتی بودن که همه وجود خود را برای این ملت بخشیده بودن، پاکترین صمیمیترین انسان بودن، شخصی که اولین پیام های آزادی و استقلالت را برای مردمش بیان کرد و اعلام کرد. یکی از شخصیت هایی بود که اولین شورای معرفت را در این قوم بیدار کردن، شخصی که همیشه در یاد و فکر این مردم بودند و راه نجات و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی این مردم اندیشه میکردند و بیان می‌نمودند، شخصی که دور از افراط و تعصب و دانشمند و استادی با تجربه بودند.
طاهری عبدالجبار در آخرین مصاحبه اش گفته است آرمان ما استقلال بود که با آن رسیدیم، هدف ما آزادی خواهی بود که با آن دست یافتیم، ما استقلال طلب بودیم نه منصب تلاش و به این سعادت نیز رسیدیم. حالا مهم نیست که برنامه های ما را کی عملی میکند، مهم این است که آنها عملی میشوند. طاهری عبدالجبار شاید تنها وکیل از وکیلان شورای عالی تاجیکستان دعوت 12 بود که با تجلیل از 15 سالگی برگزاری این اجلاسیه به اصطلاح سرنوشت ساز در خوجند دعوت نشده بود. طاهری عبدالجبار در دکمبر سال 2008 مریضیش خروج کرد و با اصرار دوستانش به تهران برای تداوی فرستاده شد، اما به انجام عمل جراحی راضی نشد و به وطن برگشت. مدت در دوشنبه و بعد هم در خوجند به سر می برد و با وجود مریضی سرگرم تدریس در دانشگاه بین المللی دوشنبه و نوشتن کتاب تحت عنوان چرا ما عقب مانده ایم بود. باید بیفزایم که چند دقیقه قبل از رسیدن این خبر مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان در تماس شدند و از بنده که آخرین مقاله را راجع به احوال طاهری عبدالجبار نوشته بودم سراغ او را گرفتند، زیرا میگفتند آن مسئولان در یگان بیمارخانه تاجیکستان با سپارش وزارت نام او را پیدا نکردند که کمک کنند. من سراغ او را دادم و بعد گذاشتن گوشی بالفاصله از گوشی دیگر خبری در گذشت طاهری عبدالجبار را شنیدم. چند هفته به این جانب مطبوعات و رسانه های تاجیکستان است پیوسته از حال طاهری عبدالجبار می گفتند. کاملی بگزاده فیلسوف تاجیک از جمله آنهاست که می نویسد زندگی عملی طاهری عبدالجبار به شیوه زندگی شمس تبریزی مانند بود. غرور سرکش، قاطعیت، جسارت، استواری و شرافت انسانی در حدی خیلی بالا و بالاتر از بالا. اما بهروز ذبیح الله مقاله اش را با این مصرع های مشهور خلاصه می کند. چوبر بستم رختی خیش از این خاک، همه گویند که با ما آشنا بود، ولیکن کس ندانیست این مسافر چی گفتو، با کی گفتو، از کجا بود. نتیجه زحمت های طاهری عبدالجبار در دو رساله، یکی مکرو اقتصادیات تاجیکستان و دیگری چرا ما عقب مانده ایم، گرد آمده است که در خارج از کشور در دستی چاپند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشت طاهر عبدالجبار مؤلف نخستین طرح اعلامی استقلالیت تاجیکستان و بنیادگذار حرکت مردمی رستاخیز، گزارش همکارم رحمت کریمی دولت را میشنیدید. ضمناً شنونده ارجمند یادآور میشوم که تا زمان بستری شدن آقای عبدالجبار با برنامه های اقتصادی رادیوی آزادی هم همکاری کرده است. و شنونده ارجمند، با این گزارش مجله تحلیلی و سیاسی چشم انداز در اینجا به پایان رسید. من عبدالقیوم قیومزاد مجری و تهیه کننده این برنامه با امید سعادت زندگی به یکایک که شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا و نگهدار شما.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میره تو بیرو نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوز نشستین هم از این دل موزون شد. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.